بسم الله الرحمن الرحیم. لازم است اولا این روز بزرگ را به همه کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیز به ملت ایران تبریک عرض کنم. اونچه که در روز 19 بهمن در سال 57 اتفاق افتاد بدون شک یک نقطه عطف بود. جمعی از کارکنان نیروی هوایی با یک حرکت خودجوش که نشان دهنده برآیند همه احساسات و ذهنیات در اون نیرو بود اقدام به کاری کردند که آخرین ضربه را بر پیکر محتضر رژیم طاغوت وارد کرد. هم کار بسیار شجاعانه بود، هم بسیار هوشمندانه بود. اینجور حوادث که در ظرف زمانی مورد نیاز و به هنگام اتفاق می افتد گاهی می تواند سرنوشت یک ملت را تغییر بدهد، یا اونها را در راه سرنوشتشون سرعت مضاعف ببخشد. نیروی هوایی اون روز این کار رو کرد. حرکت بسیار بزرگی بود، راه رو باز کرد بر روی بسیاری از مردم، همونطور که در این سرود زیبایی که این عزیزان اجرا کردن گفته شده: اولینم که دل دادم به رهبر. حقیقتا همین جور بود. این حرکت ریشه داری بود. اینجور نبود که امروز فکر کنن فردا راه بیفتن. همونطور که اشاره کردم این یک برایندی بود از مجموعه اونچه که در نیروی هوایی از احساسات و ذهنیات و عقلیات میگذشت که در زمان مناسب به این شکل بروز کرد. لذا این روز روز مهمی است، روز بسیار مبارکی است و بازخوانی حوادث تاریخی اساساً به این منظور است که درس‌های آن و عبرت‌های آن برای نسل‌های بعد باقی بمانه. درس این حادثه برای ملت ایران در همه دورانها یک درس زنده است: اقدام شجاعانه، قدرتمندانه، با اتکای به نفس و برخواسته از یک عقلانیت صحیح و برخواسته از یک ایمان شورانگیز. اگر ایمان هم نبود نمیتوانست این حرکت اتفاق بیفتد. و مجموعه انقلاب ما از آغاز تا انجام مظهر یک چنین حقیقتی است. یک فکر درست و هوشمندانه همراه با ایمان شورانگیز، همراه با شجاعت و اقدام، نهراسیدن از اونچه که در این راه پیش خواهد آمد. یک ملت را این عناصر اصلی است که بالا میکشه. فقدان این هاست که یک ملت را تحقیر میکنه. ملت ایران در دوران طاغوت روزگار سختی رو گذراند. این ملت با همه پیشینه‌های عزتمند تاریخی تحقیر میشد به وسیله بیگانگان، ارتش تحقیر میشد، ملت تحقیر میشد، مسئولان کشور در همه رده‌ها تا بالاترین رده تحقیر میشدن، نخبگان جامعه تحقیر میشدن به وسیله اون عناصری که خود رو فراتر از این حرفا میدونستند و به چشم یک مزرعه‌ای که باید اینجا رو درو کنند و لگدمال کنند و بچرند و ببرند به ایران نگاه میکردند. ملت ایران در مقابل این ایستاد. انقلاب اسلامی عزت را جایگزین تحقیری کرد که بیگانگان بر این ملت روا می داشتند. استقلال را جایگزین اون وابستگی تلخ و ذلتبار می کرد. ایستادگی و اقتدار را جایگزین اون تسلیم محض در مقابل بیگانگان کرد. اون روز مسئولین کشور بزرگ ما تسلیم بودند در مقابل بیگانگان، در رده‌های مختلف و در اساسی ترین مسائل کشور، یعنی در هر مسئله‌ای که بیگانگان، یک دوره انگلیس، در دوره چند ده ساله بعد هم آمریکا، هر چی که اونها ارادهشون تعلق می‌گرفت، این تحقق پذیر بود در داخل تا اونجایی که به دست مسئولان این کشور بود و ملت مجبور بود تحمل بکنه. تسلیم پذیری مطلق، انقلاب این حالت تسلیم پذیری رو تبدیل کرد به حالت اقتدار، ایستادگی. اون وابستگی رو تبدیل کرد به استقلال، اون حقارت را تبدیل کرد به عزت، اون حکومت مطلقه موروثی غیر منطقی بی مبنا را، سلطنت را تبدیل کرد به حکومت مردم، مردم سالاری. به کل پایه‌های ویرانگر انسانی را که ارزش‌های انسانی را ویران می‌کرد و در داخل کشور به وسیله رژیم طاغوت در طول سالهای متمادی بنا گذاشته شده بود، انقلاب اینها رو ویران کرد، پایه‌های جدیدی ساخت که هویت جدیدی برای کشور به وجود آورد. ارتش هم هویت جدیدی پیدا کرد. امروز ارتش هویتش با هویت ارتش دوران طاغوت به کلی متفاوت است. امروز شما حافظ منافع مردمید، اون روز ارتش موظف بود که حافظ منافع سلطنت و رژیم طاغوت و عناصر وابسته و پلید حاکم بر این کشور باشه. امروز شما در مقابل دشمن احساس عزت میکنید، خودتون میسازید، خودتون فرا میگیرید، خودتون تحقیق و پژوهش میکنید. اون روز مجبور بودید هر چه اونها میدن چشم بسته قبول بکنید. این هاست که یک ملت را وقتی وارد این جاده شد به اوج ترقی و عظمت میرسانه. لذا ملت ایران راه پیشرفت را پیدا کرد و حرکت کرد، هزینه هاش را هم پرداختیم. این ملت در راه آرمانها میدانست و میداند که باید هزینه بپردازد. بدون پرداختن هزینه نمیشود به اوج رفت. این هزینه رو پرداختیم، اما به توفیق الهی پیش رفتیم. امروز ملت ایران عزیز است، الهام بخش است. نظام جمهوری اسلامی یک نظام مقتدر شناخته شده. کشورهای گوناگون، قدرت‌های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مقابل عظمت ملت ایران ناچار به اعتراف هستند و اعتراف میکنن عظمت این ملت را. در همه زمینه ها ملت ایران توانایی خود را، قدرت خود را نشان داد. قدر این را باید دانست و شما جوانان عزیزی که در نیروی هوایی جمهوری اسلامی به خدمت مشغول هستید، همین عناصر را در تداوم کارتون بایستی مورد ملاحظه قرار بدید، همین ها رو دنبال بکنید. نیروی هوایی باید رشد کند، باید پیشرفت کند، باید همین اقتدار و عزتی را که به دست آورده است مضاعف کند. در دوران دفاع مقدس نیروی هوایی خوب آزمایشی داد، بعد از دوران دفاع مقدس هم کارهای بزرگی در این نیرو انجام گرفته است. این راه رو باید ادامه بدید، راه تکامل هرگز متوقف شدنی نیست و این بسته به همت شما جوانان در رده‌های مختلف در نیروی هوایی است. آینده مال شماست، کشور متعلق به شماست، ارتش و نیروی هوایی متعلق به شما، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی و نیروی هوایی است و شما پیشرفتتون پیشرفت ملت است، پیشرفت کشور است. خودتون را نیرومند کنید. این نیرومندی فقط هم به ابزار مادی نیست، نیروی ایمان، نیروی اراده و عزم راسخ و تصمیم بر پیشرفت، اینو در خودتون تقویت کنید، روز به روز پیش برید. خوشبختانه ملت در این راه جدی است. خیلی سعی کردند اراده ملت را در هم بشکنند با شیوه‌های مختلف و نتوانستند. اونچه مهم و بسیار امید بخش است این است که ما در این 28-9 سال به طور پیوسته در حال حرکت به جلو بودیم، توقفی وجود نداشته است. همه مانورهای سیاسی، تحرکات گوناگون، مسئولیت‌های مختلف در دوره‌های مختلف، برایند همه عبارت است از یک حرکت منظم رو به جلو برای ملت ایران و این ادامه پیدا خواهد کرد. دشمن خیلی سعی میکند این حرکت را متوقف کند، اما نتوانسته است و نخواهد توانست و این را امروز اعتراف هم میکنند. خبرهای جهانی را اگر پیگیری کنید میبینید امروز همه لحنها در محافل سیاسی، در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری در دنیا و در مراکز قدرت جهانی، همه لحنها لحن ستایش از ملت ایران است. البته بعضی خصمانه و همراه با کینه‌توزی یا همراه با حسادت، بعضی هم در گوشه و کنار همراه با شیفتگی، همراه با خرسندی. این مال مسئولان کشورها و سیاست مداران است، اما در مورد ملت‌ها عموماً یا غالباً همین دومی است. ملت‌ها شیفته ملت ایرانند. مسئولین کشور هر جا در مقابل ملت‌های مسلمان و حتی در مواردی ملت‌های غیر مسلمان ظاهر می‌شوند، این شیفتگی رو مشاهده می‌کنند. این به خاطر ایستادگی ملت ایران است و این ادامه پیدا خواهد کرد. یاد انقلاب رو که ملت ما گرامی می‌دارد به خاطر همین است. این برای این است که معلوم بشود اون عامل حرکت بخش و عزت بخشی که ملت ایران رو در این مسیر پر افتخار به راه انداخت، اون عامل در دل مردم ما زنده است. ما راهپیمایی 22 بهمن را در پیش داریم. خواهید دید ملت عزیز ما امسال هم مثل سالهای گذشته و پرشورتر از گذشته که هر سال پرشورتر از سالهای قبل بوده است، وارد عرصه نگاه‌های جهانی خواهد شد. این حضور مردم را در راهپیمایی 22 بهمن دست کم نباید گرفت. خیلی چیز عظیمی است. سالگردهای انقلاب‌ها، سالگردهای روزهای ملی در کشورها رو مقایسه کنید با این حرکت عظیم مردم در کشور عزیز ما. سالگرد انقلاب ما یک مراسم خشک و رسمی نیست، یک مراسم 100% مردمی. مردم در همه شرایط اونجایی که لازم است در صحنه باشند شرکت میکنند و در 22 بهمن همه سال ملت این عرصه رو مغتنم میشمرند و وارد میدان میشوند، حضور خودشون رو به رخ همه دشمنان مخالفان میکشند. این دیده میشود در دنیا. مظهر اقتدار ملی است. روز 22 بهمن و راهپیمایی 22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است، مظهر حضور مردمی و اراده و عزم ملی از ملت ایران است که مرد و زن و پیر و جوان و در همه شرایط میان در خیابانها و خودشون رو در سرتاسر کشور در مقابل چشم بینندگان قرار میدهند. این خیلی با عظمت است. یک جمله ای راجع به مسائل کشور عرض بکنم، یک جمله هم راجع به مسائل مهمی که امروز مبتلا به دنیای اسلام است. اون چه مربوط به مسائل کشور است، مهمترین مسئله مسئله انتخابات است. انتخابات یکی از اون عرصه‌های بسیار حساس و تعیین کننده است. اگر هر دوره‌ای از این دوره‌های انتخابات را شما ملاحظه کنید، تحلیل کنید، خواهید دید در هر کدام از انتخابات‌های ما، چه انتخابات مجلس، چه انتخابات ریاست جمهوری و بعضی انتخابات‌های دیگر، در هر برهه‌ای سعی گردانندگان تبلیغات خصمانه استکبار جهانی بر این بوده است که حضور مردم را کمرنگ کنند، انگیزه مردم را کم کنند، همت آنها را، امید آنها را نسبت به انتخابات از بین ببرند یا کمرنگ کنند. البته نتوانستن هم به توفیق الهی. این نشان دهنده اهمیت انتخابات است. اون کسانی که دم از دموکراسی و مردم سالاری و حقوق مردم و نظام‌های مردمی می‌زنند و با این بهانه کشورگشایی می‌کنند، کشتار می‌کنند، فاجعه آفرینی می‌کنند، اونها در مقابل مردم سالاری ملت ایران در موندند. این برای اونها یک مشکل حل ناشدنی است. نمی‌دونن چه بکنن با این حادثه، چه بگن. از رژیم کودتایی حمایت میکنند، از رژیم‌های موروثی حمایت میکنند، از کشورهایی که هیچ وقت در آنها آراء مردم مرجع نبوده است برای تشکیل حکومت پشتیبانی میکنند. اون وقت در مقابل ملت ایران که این جور آزادانه وارد میدان می شود، انتخاب می کند، قانونگذار را، مجری را، و مسئولیت های اساسی را چی میتوانند بگن؟ در مقابل چشم مردم دنیا چه کار میتوانند بکنند؟ ناچارن یا بگویند آزادی نیست، یا بگویند مردم شرکت نکردند، یا اگر بتوانند انتخابات را تعطیل کنند، کما اینکه در یه برهه همت اونها به وسیله بعضی از عناصر فریب خورده این بود که انتخابات رو به کلی تعطیل کنن، که اصلا انتخابات انجام نگیرد. به فضل خدا نتوانستن این کار رو بکنن، اما همتشون این بود. این اهمیت انتخابات رو نشان میدهد. اونچه در انتخابات بسیار مهم است حضور عمومی مردم است. همه باید در انتخابات شرکت کنن. این یک وظیفه ملی است. این چیزی نیست که با بودن دولت‌های مختلف، روی کار بودن جریان‌های مختلف، جناح‌های مختلف این تغییر بپذیرد. انتخابات یک فریضه است. همه باید شرکت کنند. همه باید خود را موظف بدانند برای اینکه در انتخابات شرکت کنند. بهانه‌جویی نباید بشود. بعضی از حرف‌ها بهانه‌جویی است. گاهی بهانه جویی حقیقی است، گاهی بهانه جویی برای این است که مردم دل سرد بشوند. انتخابات در کشور ما در مقایسه با انتخابات هایی که ما میبینیم در دنیا دارد انجام میگیرد و خبرش رو داریم جزو سالم ترین هاست. انتخابات خوبی است. البته من به مجریان انتخابات توصیه کردم، الان هم توصیه میکنم، باید به شدت قانون رو رعایت بکنن. حد و مرز قانون است. همه باید الزامات قانونی را بپذیرند و تسلیم الزامات قانونی بشوند. قانون حد فاصل حق و باطل است در حرکت و مشی ملت و مسئولین. قانون را نباید دور زد. این باید رعایت بشه. به حمدالله رعایت هم می شود. ما هم توصیه داریم می کنیم که هرچه بیشتر با مراقبت و دقت بیشتر قانون را رعایت کنند. به کسی ظلم نشود، حق کسی تضییع نشود، حق مردم در طرف مقابل تضییع نشود، که آدم های ناباب و ناصالح صالح معرفی نشوند. آدم های صالح هم از حق خودشون محروم نمانند، ناصالح معرفی نشوند. اینا رعایت هایی است که باید همه بکنند. اما اونچه که اصل است حضور در انتخابات است. باید همه در انتخابات شرکت بکنند. این یک وظیفه عمومی است. البته فرصت هست تا روز انتخابات، و من تا اون وقت بازم عرایزی خواهم داشت به ملت عزیزمان. این رو عرض کردیم تا کسانی که در زمینه انتخابات فکر میکنند، حرف میزنند، سیاست گذاری میکنند، اجرا میکنند، اقدام میکنند، هر کدامی با توجه به اهمیت این مسئله کار خودشون را دنبال کنند. در زمینه مسائل دنیای اسلام هم به نظر ما امروز مسئله فلسطین و مصیبت غزه یک مسئله عمومی است، مخصوص همون مردمی که در اونجا ساکن هستن نیست. این مسئله مال دنیای اسلام است، مال همه خاورمیانه است. به یک معنا مسئله متعلق است به همه ملت ها. یک سیاست خاورمیانه ای سرتاپا غلط و جنایتبار وجود دارد از سوی دولت ایالات متحده آمریکا. سیاست خاورمیانه‌ای آنها تکیه‌اش به طور کامل به تأمین منافع آمریکا در این منطقه است. سر ملت‌های منطقه هر چی می‌خواد بیاد بیاد. یعنی ده ها میلیون یا صدها میلیون ملت‌هایی، مردمی که در این منطقه زندگی می‌کنند، منافعشون هیچ، پامال بشوند، تحقیر بشوند، کشته بشوند، داغدار بشوند، فشارهای زندگی اونها رو در هم بشکنه، اهمیتی ندارد برای اینکه منافع آمریکا در منطقه تأمین بشه. این پایه سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه است. این البته چیز جدیدی نیست، ملت‌ها هم این رو می‌دانند، دولت‌ها هم این رو می‌دانند، لکن در این حال گاهی انسان مشاهده می‌کند در رفتاری که باید در مقابل این سیاست انجام بگیرد کوتاهی می‌شود. ملت غزه، ملت فلسطین امروز با قدرت ایستادن جای تحسین دارد. حقیقتاً باید این ملت را تحسین کرد. زیر این فشار عظیم اقتصادی از یک طرف و تهاجم و کشتار و فاجعه آفرینی و تخریب و حملات گوناگون، آتشباری بر روی زن و کودک از یک طرف، این ملت در این حال ایستادن. هدف آنها این است که بین این ملت و بین دولت منتخبشون جدایی بندازن و هر کار میخواهند بکنن و اون سیاست را اجرا کنن. نشستن اون کنفرانس پاییزی رو که کنفرانس بسیار ننگینی بود برای این منطقه راه انداختن، نتیجه شد این. نتیجه نشستن با آمریکا و با صهیونیست غاصب و درباره منطقه رایزنی کردن و تصمیم گیری کردن، خب همینه. رئیس جمهور آمریکا آمد منطقه و رفت، این آتش به جان مردم و زن و کودک منطقه غزه افتاد، این محاصره، این کشتار. مذاکره کردن با اینها در حالی که هدف آنها روشن است در این منطقه چه فایده ای دارد؟ دولت‌های اسلامی باید تصمیم بگیرند، محاصره غزه را باید ابطال کنند. ملت و دولت مصر در این زمینه وظیفه بزرگی بر عهده دارند. همه ملت‌های مسلمان هم بایستی کمک کنند تا بتوانه دولت و ملت مصر به وظیفه خودش در این زمینه عمل بکنه. یک زندان بزرگ 1.5 میلیون درست کنن، زن را، کودک را، بچه را از گرسنگی، از بیشیری، از تشنگی، از نبودن سوخ، از نبودن گرما در زمستان سخت اونجور بیازارن، مزارعشون را نابود کنن، باغاتشون را نابود کنن، تجارتشون را از بین ببرن. به اینها اکتفا نکنن، حملات هوایی و زمینی هم روی اینها بکنن، این قابل تحمله؟ نباید غاصبان و پشتیبانانشون بتوانند از عناصر دیگری از فلسطینی ها علیه این مردم مظلوم استفاده کنند. اگر چنین اتفاقی بیفته، این ننگ بر روی پیشانی آنها تا ابد خواهد موند. نباید از دولت‌های عرب بتوانند در این زمینه استفاده کنند. این یک مسئله بسیار مهم است. راهی هم که ملت فلسطین برگزیده است همون راه درسته، یعنی راه مقاومت، راه ایستادگی، و همین است که بالاخره ملت فلسطین را نجات خواهد داد. امیدواریم خداوند متعال همه ما رو به وظایفمون آشنا کند، ملت‌های اسلامی را در راه درست دستگیر و هدایت کننده و کمکگار باشد، دولت‌های اسلامی را به راه درست هدایت کند. انشاءالله بتوانیم مشکلات دنیای اسلام را، خود ما مسلمان ها انشاءالله این مشکلات را بتوانیم حل کنیم با همدلی و همبستگی و همکاری، انشاءالله دشمن را ناکام بکنیم. امیدواریم خداوند روح شهدای عزیز ما را با شهدای سطح اسلام، با پیغمبر و سید الشهدا علیهم السلام محشور بفرماید و امام بزرگوار ما را انشاءالله با اولیاءش محشور کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.